سلام خدمت دوستان عزیز، آغاز میکنیم سومین جلسه کتاب آفتاب در مساف را. رفقا من یه نکته بگم، خصوصا برای این سومین جلسه، کلا هم برای تمام این دوره. ببینید، کتاب چون که سخنرانی های آقا هستش، جمع‌آوری سخنرانی ها هست، بعضا مطالب تکراری هست و بعضا مطالب نگاه میکنیم مثلا یهو توی یه موضوع هستیم، داریم در مورد ویژگی مجالس حسینی صحبت میکنیم، یهو میریم رفتیم سراغ ویژگی های زمان امام حسن و امام حسین، ربطی اینا به هم دیگه داشتن؟ چون سخنرانی های متفاوت جمع‌آوری شده، به خاطر همین حالا بیشتر این کتاب، بقیه کتاب های خورده کمتر نگاه میکنیم، مطالب بعضا به هم مرتبط نیستن، ولی هر کدومشون در جایگاه خودشون یه نکته مهمی هن، هر کدوم از مطالبی که خدمتون عرض میکنم، که اینا رو بعد به عنوان تیتر مطالب مهم اگه یادداشت میکنید داشته باشین، خیلی انشالله مطالب مفیدیه. خب آقا، در مورد ویژگی های حاکم اسلامی که حالا بحث سر اینه که زمان یزید کلن حاکم اسلامی داشتن و حاکم معتبر اسلامی داشتن کلن از بین رفت و مصداق کامل یه فاسد و ستمگر بوده یزید. مصداق هایی که بعد یه حاکم اسلامی داشته باشه، یعنی اینا رو بعد توی یه حاکم اسلامی پیدا بکنیم، اینا: دوری از فسق و فجور، عمل به کتاب خدا، عمل به عدل، حق محوری در مقررات جامعه، قرار گرفتن در خط مستقیم الهی. بعد امام حسین تو نامه‌ای که به اهل کوفه میده، که همین مطالب رو هم میفرمان، ویژگی های حاکم اسلامی رو داره بیان میکنه دیگه. یه جوری داره به اونا میفهمونه که الان شرایط یه طوری هستش که یزیدی اومده سر کار که دیگه علنی داره ضد این مطالب عمل میکنه. قبلی هم همچین چیزایی نداشتن، ولی خب این دیگه علنی داره بر ضد اسلام عمل میکنه و کلا اسلام از ریشه میخواد کنده بشه و تو همچین شرایطی باید قیام کرد و چه کشته بشی چه پیروز بشی، اینجا عمل به وظیفه از هر چیز دیگه ای مهمتره. یعنی در صورت یه بروز فساد بنیادین تو جامعه، هر مسلمانی واجبه که قیام بکنه. بعد تو یه سخنرانی دیگه آقا در مورد منابع عاشورای صحبت میکنن، لحوف سید ابن طاووس رو بهش تاکید میکنن که کتاب خوبیه، اگه کسی میخواد خیلی شسته رفته و کوتاه با تاریخ علی عبدالله آشنا بشه، لحوف سید ابن طاووس رو من توصیه میکنم به دوستان عزیزم که باعث محبت اهل بیت هم میشه دیگه خوندن این کتاب ها. آقا در مورد بحث های عاطفی میفرمان که نام امام حسین کهربای دل مسلمانان و یاد او موجب حاکمیت معنویت بر جان ملت هاست. یعنی یاد امام حسین تو زندگی کسی زنده باشه، در اوج معنویت به سر میبره. عزیزانی که دارن گوش میدن صوت بنا، اگه تجربه سفر کربلا و اربعین دارید، میتونید خودتون قیاس به نفس بکنید، میبینید واقعا معنوی ترین دوران زندگیتون اون دورانی هستش که تو سفر ابی عبدالله هستید. چرا؟ به خاطر اینکه یاد ابی عبدالله برجسته میشه تو زندگیمون. این یه درس مهمه که ما انشالله بتونیم تو زندگیمون داشته باشیم، تو روزمرهمون بیاریم، تو خونهمون بیاریم. روزه خونگی چقدر برکت میاره تو خونه. هر چیزی که بتونه یاد امام حسین رو زنده بکنه تو زندگی ما، یه مطلبیه که واجبه که تو زندگیمون دخیلش بکنیم. چون ما انشالله می‌خوایم راه سید الشهدا رو ادامه بدیم که راه آقا هم مبارزه با باطله. آقا جلوتر میفرمان شرط پیروزی حق به باطل خسته نشدن از مبارزه است. راز ماندگاری و فراگیری معارف انبیا خسته نشدن در و در میدان ماندن آنهاست. کم نیاره آدم اگر میبینه که شرایط به نفعش نیست، اگر میبینه دوروورش مثلا خالی شد از مؤمن و مؤمنه، کم نیاره فکر کنه تموم شد. بابا آدم ها بر میگردن دوباره، آدم ها کنار میرن، نسل های بعدی میان دوباره. اصلا آدم ها کنار نرن، برم نگردن. شما خودت وقتی محکم بری جلو، پیروزی و تثبیت با حق میشه، حتی اگه تعداد باطل بیشتر باشه حق حاکم میشه. ما نباید خسته بشیم، ما باید محکم بریم جلو. وقتی خودمونو برای شهادت آونده بکنیم، دیگه این خستگی ظاهری هم برای ما بی‌معنا میشه. حالا تو دوران یزید آقا میفرمان که شما بخواید درک بکنید عاشورای امام حسین، باید ببینید که اون دوران چه دورانی بوده. آقا سه تا نشانه از اون دوران میارن: سکوت عناصر ناآرام زمان امیرالمومنین در زمان یزید، 1. 2. سکوت مبارزان سیاسی زمان معاویه در زمان یزید، 3. سرکوب شدید قیام‌های پس از عاشورا. اینا رو که آدم می‌بینه می‌بینه وای چه دورانی بوده، هیچ کی جرأت نفس کشیدن نداشته. یه امام حسین می‌خواسته که اون دورانو زیر و رو بکنه. بعد آقا می‌فرمان که امام خمینی هم با دید حسینی خود آماده بود تا به تنهایی بار نهضت را بر دوش بکشد. یعنی یه جورایی شبیه میکنن آقا، یعنی تشبیه میکنن با عاشورا که برگرفته از اون تفکر عاشورایی امام خمینی، امام هم تو همون مسیر داشت حرکت میکرد. بعد حالا توی این مسیر مهمترین نکته مقاومت طبق دیدگاه آقا و یه مانع بزرگ عذر تراشی شرعیه، به این معنا که هرگاه انجام تکلیف مشکل بزرگی در پیداش احساس بی تکلیفی شود، آدم اسم میکنه که دیگه تکلیفی نداره. بعد موارد ذیل میتوانستن بهانه های عذر تراشی در ماجرای عاشورا باشن. چه بهانه های؟ یک، حضرت مسلم به شهادت رسید و کوفه سقوط کرد. دو، تحمل مصائب برای زنان و کودکان بسیار دشوار بود. سه، پس از شهادت اصحاب مشکلات بیشتر خود را نشان دادند و امیدی برای پیروزی باقی نماند. چهار، اسارت آلولا به دست نامحرمان قطعی بود. و همه اینا میتونست بهونه شرعی بشه برای اینکه مبارزه رو بذاری کنار، ولی خب سید الشهدا عاشورایی عمل کرد. عمل کرده امام حسین طوری بود که اسلام باید حفظ بشه، اسلام باید زنده بمونه. این موارد الان تو اولویت نیستن. عرض کردم خدمتتون تو یکی از جلسات دیگه که شناختن اولویت بین کارهای درست هم یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه داشت. بعد آقا میفرمان که در جامعه اسلامی امروز نیز امکان وقوع حادثه تلخی چون عاشورا وجود دارد، باید برای پیشگیری از آن چاره اندیشید. چاره چی هستش؟ تیزبینی، نگهبانی توأم با امانت و فکر و اراده محکم، دژی مستحکم در برابر انحراف جامعه میسازه. بعد یه نکته دیگه هم که خیلی آقا بهش تأکید داره بحث خواص جامعه است. بعد خواص آقا میگه کیان؟ خواص کسایی هستن که با آگاهی تصمیم میگیرن، عوام کسانی هستن که نمیخوان بدانند و بفهمند و با جو حرکت میکنن، که عموم جامعه عوام جامعه دیگه، با جو حرکت میکنن. بعد از اون طرف آقا میگه عوام و خواص هم مختلفه. مثلا ممکنه یه کسی توی یه شغل عادی جز خواص باشه، ولی توی یه جایگاه دیگه جز عوام حساب بشه. تو هر حیطه‌ای متفاوت عوام و خواص بودن. مثلا من شاید خواص فلان قشر باشم، ولی عوام توی فلان قشرم، تو اونجا من با جو حرکت میکنم. بعد اینا رو دارم میفرمایم که ما درس بگیریم دیگه، چون که تاریخ رو میشه نگاه قشنگی دارن، میگن تاریخ یعنی شرح حال ما در صحنه دیگر. چقدر این جمله قشنگه. تاریخ یعنی شرح حال ما در صحنه دیگر که باید از آن درس و عبرت آموخت. حالا بخوایم از عوام بودن خارج بشیم، باید چیکار بکنیم؟ داشتن قدرت تحلیل و تلاش و حرکت از روی بصیرت. اینا راه خروج از گروه عوامه. بعد یه جمله طلایی دیگه آقا دارن، اون جملاتی که نمیدونم چرا این رو بیلبوردا نیست. اگر اکثریت خواص جبهه حق اهل دنیا نباشند، جامعه اسلامی بیمه میشود، وگرنه حسین ابن علی ها به مسلخ خواهند رفت. یعنی خواصی که اهل مطالعه و دقت و فکرند و آگاهانه تصمیم میگیرن، اهل دنیا نباشند، دنیا براشون اهمیت نداشته باشه. و آقا میفرمان که اون دعوتنامه‌ای که به امام حسین اومد از طبقه خواص کوفه بود، و از لحن نامه هم معلوم بود خواصی که دین را فدای دنیا میکنند بیشتر هستند. یعنی دنبال دنیا. نامه ها اینطوری بود که آره باقای ما انگوراش رسیده، بیا اینجا، ما کسی رو نداریم بالا سرمون باشه. نگاه ها این شکلی بوده، دنبال شکم بودن. و وقتی که میرن میبینن ورق بر میگرده، حالا با نیرنگی که عبیدالله انجام میده توی کوفه، خواص هم کنار میکشن و عوام هم پیروی از خواص میکنن. بعد خواص اهل باطل میان مردم رو میترسونن و مردم هم مسلم رو تنها میذارن. اینجایه که جای خالی امارها دیده میشه، جای اون کسایی که بعد تو میدون باشن جو و برگردونن دیده میشه. بعد حالا بعضی از اینا اومدن جبران بکنن، حرکت قیام توابیون رو شروع کردن، که آقا میفرماد حرکت توابیون حرکتی دیرهنگام و فاقد فایده لازم بود. رفقای از من، دیر میشه گاهی وقتا، همیشه فرصت نیست برای یاری کردن حق، همیشه شرایط مساعد نیست، همیشه شرایط طوری نیستش که اگر حرکت بکنیم بتونیم حق رو یاری بکنیم. گاهی وقتا جونت رو هم میدی ولی جهنمی میشی. قیام توامین یه همچین چیزی بود دیگه. اما اگه به موقع به تکلیف عمل بکنیم، در صورت عمل به تکلیف با وجود سختی ها، شهادت ها و رنج ها، پیروزی قطعی است. که انشالله خدا روزیمون بکنه همچین حال و هوایی و همچین حرکتایی، احساس بکنیم ما تو جبهه حق داریم نفس میزنیم، داریم میدویم، آتیش آخر و زمان کف دستمونه. هم سختی بکشیم هم لذت عمل به تکلیف، که اون لذت عمل به تکلیف همه این سختی ها رو میشوره کنار میبره. بعد یه نکته دیگه هم که آقا بهش تاکید داره این بحث فداکاریه که من بارها هم عرض کردم خدمتون، که فرمان که هر جا پای بندگان مؤمن خدا لرزید کلمه باطل پیروز شد. ما هر موقع خودمون شونه خالی کردیم، از صحنه کنار کشیدیم، دشمن پیروز شده. و یعنی تو همه مسائل، تو حجابش، تو عفافش، تو عدالتش، تو اختلاسش، تو همه چیش، هر موقع ما کنار کشیدیم، ما جلو نرفتیم، ما محکم جلو نبودیم، عرصه از حق خالی بشه، باطل میاد. و یعنی باطل جایی که حق محکم بره جلو جرأت نمیکنه نزدیک بکنه خودش رو. بعد یه نکته ای آقا دارن در مورد شناخت ابی عبدالله، میفهمن که دو بعد شخصیتی ابی عبدالله، یکی جهاد و شهادت بود که این بود توی عاشورا خودشون نشون میده، یه بودم معنویت و عرفان بود که اینم تو عاشورا خودشون نشون میده. ولی مثلا مثال میزنم به دعای عرفه که واقعا دعای عجیبیه، واقعا دعای خوندنیه. بعد آقا میفرمایند که همین بود معنویت و عرفان امام حسین بود که راز ماندگاری عاشورا شدش. و توی یه سخنرانی دیگه آقا یه نکته میگن برای محققین خیلی خوبه، میفرمان که در عاشورا پژوهی سه بحث عمده وجود دارد: انگیزه های قیام امام حسین، درس های عاشورا و عبرت های عاشورا. که خیلی خوبه روی این آدم کار بکنه و تحقیقات جدی روش بشه. مثلا در مورد عبرت های عاشورا میفرمان که از عبرت های عاشورا این است که چرا جامعه نبوی پس از 50 سال فرزند پیامبر رو با فجیع ترین وزن به شهادت میرساند. و اگر ما عبرت نگیریم از اون فضا، به گفته آقا به یه عاشورای دیگه مبتلا میشیم و برای عبرت گرفتن باید عظمتش درک بشه که این چه اتفاق بزرگی بودش. بخوایم من بفهمیم عظمت این ماجرا چقدر بوده، باید عظمت ابی عبدالله رو ببینیم. نگاه آقا مثالهایی میارن از احترامهایی که پیامبر به ابی عبدالله داشتن، که چقدر پیامبر ابی عبدالله رو دوست داشته، احترام میذاشته، رو منبر شونه پیغمبر میشستن، حسین المنی، سید شباب اهل الجنه. و اصلا تصور آقا میگه تصور حادثه فجیع عاشورا در زمان پیامبر غیر قابل باور بود. ولی بله، زمانه یه کاری میکنه تو 50 سال در این حد ورق برگرده. خب مگه زرنگ باشه، حواسش جمع باشه، ورق تاریخ رو میتونه اینطوری برگردونه. یک جامعه و یه امتی اگر زرنگ باشن اینطور میتونن حرکت بکنن که ورق تاریخ رو عوض بکنن. حالا اونا تو منفی رفتن، ما تو مثبت، ما میتونیم ظهور امام زمان رو محقق بکنیم. جلوتر آقا در مورد تغییر خواص صحبت میکنه و میفرمان که بعد از پیامبر خواص در مادیات غرق شدن. آقا میفرمان که پیامبر تو اون 10 سال مردم رو تربیت کرد، اما تو عمق وجود قالب جامعه نفوذ نکرد تربیت پیامبر. اصلا برای همین وصی برای خودش قرار میده که امیرالمومنین راه رو ادامه بده. ولی مسیر جامعه اسلامی به سمتی رفت که به سمت فامیل بازی، به سمت مادیگرایی، دنیاگرایی، سرمایه‌داری، که آقا طلحه رو مثلا نماد سرمایه‌داری معرفی میکنه. بعد نگاه بکنید همون فرهنگ باعث میشه که عمر ابن سعد برای تصاحب حکومت ری پا روی قلب خودش که دوست داره امام حسین بوده میذاره، میاد با سید الشهدا مبارزه میکنه. چرا؟ چون فرهنگ جامعه عوض شده بود دیگه. اگه فرهنگ جامعه دنیا ستیزی، ببخشید میگم دنیا ستیزی عبارت مناسبی نیستش، دنیا گرایی نبود، دنیا دوستی نبود، چون دنیا ستیزی اصلا تو فرهنگ ما نیست، ما نباید با دنیا ستیز داشته باشیم، ما دنیا گرا نباید باشیم. اگر فرهنگ جامعه اون شکلی نبود، خب عمر سعد هم با یه حکومت ری وسوسه نمیشد که بخواد اون کارو انجام بده. حالا عمر سعد نمیشد، یکی دیگه میومد، چون فرهنگ جامعه اون شکلی شده بود دیگه. اما این فرهنگ طور دیگه بود، کسی دیگه هم حاضر نمیشد. این تغییر مسیر تاریخ باعث میشه که دونه دونه عوامل مختلف دست به دست هم دیگه بدن تا یه عاشورایی به وجود بیادش. بعد یه جای دیگه در مورد لقب سارالله، اینا خیلی آقا در موردش صحبت کرده که فقط در مورد امیرالمومنین و سید الشهدا به کار برده شده. سارالله یعنی کسی که خدا خونخواهش باشه. این ویژگی فقط برای سید الشهدا و امیرالمومنین اومده که آقا بهش اشاره میکنن. بعد یه نکته خیلی قشنگ دیگه هم که میفرمان، هدف سید الشهدا رو اصلاح بیان میکنن آقا دیگه از خود کلمات امام حسین. بعد میفرمان که اصلاح به معنای ریشه‌کن کردن فساد است. دزدی، خیانت، وابستگی، ظلم، انحراف‌های اخلاقی و مالی، دشمنی خودی‌ها، گرایش به دشمنان، علاقه نشان دادن به ضد دین از مصادیق فساد به شمار میاد. هر کدوم از اینا باید ریشه‌کن بشه. حالا من به اندازه خودم باید برای محقق کردن ریشه‌کنی این فسادها قدم بردارم، هر کی به اندازه خودش. بعد یه وعده ای رو آقا میدن، خیلی وعده قشنگیه، میفرمان که دست های مادی هیچ وقت نمیتونن محبت های معنوی رو، نمیتونن اصالت های معنوی رو دفن بکنن. از زینب به یزید فرمود والله لا تمحو ذکرنا، والله که تو نمیتونی یاد ما رو محو بکنی. این همه مانع برای زیارت کربلا بوده اما پرشورتر شده، این همه میخواستن قبر امام حسین رو شخم بزنن از یادها ببرن، نتونستن. نمیشه، دست خدا پشتش هستش. همه قدرت های مادی عالم هم جمع بشن که شده بودن و الان هم جمعن، نمیتونن این کار رو بکنن، چون این با دل آدم و سر کار داره. خدا هم مقلب القلوب، اجازه نمیده این از دلها بره. و یه نکته دیگه هم که از توی دلایل قیام سید الشهدا، حالا هی بحثا داره جدا جدا مطرح میشه، اول صد گفتم خدمتون دیگه که این طبیعیه، اون عبارتیه که امام صادق توی زیارت اربعین میفرماند بذل مخجته فیک، خدای ابی عبدالله خون قلب خودش رو تو راه تو داد. چرا؟ لیستنقذ العباد عن الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه بندگان تو رو از جهل و حیرت گمراهی نجات بده. اینم یه هدف دیگه قیام ابی عبدالله هستش. رفقا تو درس خوندن، تو مطالعه کردن حس میکنیم حرکت در مسیر امام حسینو، یا فقط با محرم باشه سیاه بپوشیم سینه بزنیم اینو حس بکنیم؟ این تو مسیر امام حسین بودن است. این که میگه ما چجوری مثلا زیارت میریم بعد زیارت حس و حال خودمون رو نگه داریم، خب با ادامه دادن راه. راه چی بوده؟ راه نگاه کن، میخواسته جهل رو از بین ببره، میخواسته فساد رو از بین ببره، میخواسته اصلاح توی جامعه بیاره، معنویت داشته. اینا رو آدم حفظ کنه سوال هم باقی میمونه دیگه. این تو مسیر حرکت کردنه، نمیدونم متاسفانه چرا اینقدر کم اش پرداخته میشه توی هیئت ها، توی منبر ها. نقطه ضعف ما هم اینجا هستش که به اینا نمیپردازیم، این کارا رو نمیکنیم. وگرنه تو بقیه چیزا که الحمدلله خوب پیش رفتیم، خوبم رفتیم جلو. بعد جلوتر توی سخنرانی دیگه ای یه صفتی از امام حسین و آقا بیان میکنن خیلی جالبه. مثلا در مورد اهل بیت نقل شده که صبرت و احتسبت، صبر کردی و احتساب کردی. احتساب اینو صبر کردی و میفهمیم یعنی چی. احتساب کردی یعنی چی؟ احتساب یعنی پای خدا گذاشتید، گفتید خدایا من برای تو انجام میدهم. این معنای احتسابه. خیلی نکته قشنگی ها، یعنی به پای خدا میذاریم اتفاقاتی که برام، خدای من به خاطر تو این سختی رو تحمل میکنم، خدای من به خاطر تو میرم جلو. بعد خدا میاد متولی ما میشه، خدا سرپرستیمون رو به عهده میگیره، کار ما رو درست میکنه، جلو میبره کارمون رو برامون. این یه نکته در مورد ویژگی سید الشهدا. بعد در مورد منبر آقا میفرمان که منبر باید آدم ساز و فکر ساز باشد. خیلی نکته مهمیه، منبری ها دقت بکنن، باید فکر بسازه، انسان بسازه، نه فقط احساسات رو تحریک بکنه. اون هم نیاز داره، نیاز اصلیش هم هست، نیاز مهمی هم هست، ولی فقط اون نیستش. بعد یه توصیه هم دارم به مدهان، میگم وظیفه مدهان اینه که شناختن خلاهای معرفتی و کمبودهای اخلاقی و آسیبهای سیاسی اجتماعی جامعه، یافتن درسای اهل بیت در این زمینه ها، بیان آنها به زبان هنری شعر. تو مدعی نباید به مدح مدح بسنده بکنه، مدح باید یه معلم باشه که با بیان هنری میخواد حالا انتقال بده یه معارفی و به مستمعین خودش. فرقش با سخنران اینه که این میخواد تو بیان هنر این مطالب رو انتقال بده. بعد باز دوباره یه جای دیگه توصیه به مدحان دارن، میفرماین که توجه داشته باشن مدام به شرافت رتبه مدداهی و توجه به اقبال جوانان و موقعیت حساس مدداهی، که وقتی بقیه به شما توجه دارن اشتباه شما دو برابر برای شما نوشته میشه. آقا مثال همسران پیامبر میزنه، چون منتسب پیامبر هستن خطاهاشون بیشتر از بقیه مورد مؤاخذه قرار میگیره. میفرمان مدام هم اینطور هستن، وقتی که تو جایگاه خاصی قرار میگیرن خطاهاشون هم بزرگتر از بقیه به نظر میادش. بعد میفرمان که هیئت و مجلس عزاداری باید بر دو پایه عواطف و ذکر استوار باشد، یعنی هم یاد ابی عبدالله رو زنده بکنه، هم عواطف رو توی مردم زنده بکنه. همین که این یاد که داره زنده میشه، راه رو هم باش زنده بکنه دیگه، یاد و راه با هم دیگه زنده بشه. یعنی باید به اون عاطفه جهت داد. اشک ریختن و عزاداری برای امام حسین باید جهت دار باشد تا در زندگی ما اثر بگذارد. بعد آقا صحبت در مورد اربعین دارن که میفرماین که حالا بعضی ها میگن که چطور ممکن اهل بیت رسیده باشن به کربلا، ولی خب خودشون میگن که به احتمال قوی اهل بیت تو همون اربعین اول به کربلا رسیدن و میگن که اربعین سرمنشای گسترش فکر عاشورایی و جرأت دادن به مردم است. در اربعین افشاگری و تحقق اهداف افشاگری وجود دارد، افشاگری بر علیه ظلم و باطل، و اینو میگن که نشون میده که اربعین که اهل بیت دوباره خودشون برمیگردن دیگه، آزادم میشن برمیگردن، نشون میده که اون حرکتشون ایستادگیشون جواب داد و این به بقیه عالم هم باید انتقال داده بشه. سرمنشه گسترش فکر عاشورایی و جرأت دادن به مردم است که نگاه میکنیم همینطور شده دیگه. اینا رو آقا زمانی گفته بوده که اصلا از اربعین خبری نبودا، ولی خب ظاهرا خب از همون موقع هم آقا متوجه این قضیه بودن دیگه که از اربعینه که بعد اتفاقات بزرگ رقم بخوره. بعد جای دیگه توی سخنرانی دیگه دارن که تبلیغ و روشنگری مسئله اصلی در عاشورای و محرم بهترین فرصت برای تبلیغ، بصیرت بخشی و شاخص سازی است. دوستان اگر فرزندانتون، اطرافیانتون، عزیزانتون میخواین تو راه دین باشن، تو راه درست باشن، یا مثلا یه ذره سوس شدن میخواین محکم تر بشن، راهش امام حسینه، راهش زیارت امام حسینه، راهش مجلس امام حسینه. خیلی تأثیر گذاره، خیلی، یعنی با تجربه دارم خدمتون میگم، هر کیو من دیدم عوض شده، یه ارتباطی با این دستگاه اهل بیت داشته که اون باعث تغییر تحولش شده، که ان شاءالله خودمون توفیق بده بتونیم بیشتر قدردان این نعمت باشیم. با حواسمون هم باشه تو مجلسایی بریم که آقا میفرمان که عزاداری متعارف موجب مودت میشه، موجب همراهی اهل بیت میشه، دوستی با اهل بیت میشه، اما انحرافات در عزاداری مایه دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل بیت میشود. حواسمون باشه دیگه، الان متاسفانه انحرافات هم زیاد شده، باید به اونا هم توجه کرد. به عنوان آخرین مطلب هم یه بار دیگه، البته اینو در بین این سه جلسه چندین بار گفتیم، اما دوباره بگیم که در مورد برجسته ترین و نمایان ترین خصوصیت عاشورا که آقا میخوام به اون اشاره بکنم، 5 تا خصوصیت رو میگن: فداکاری، بصیرت، اخلاص، موقع شناسی، ایجاد یک حرکت فزاینده تاریخی. فزاینده تاریخی یعنی چی؟ یعنی یه حرکتی که در طول تاریخ هی قدرتش بیشتر میشه، نمودش بیشتر میشه و در طول تاریخ اثرگذاریش باقی میمونه. انشالله که خدا ما رو کمکمون کنه تو راه امام حسین باشیم، تو این مسیر قدم برداریم، در پناه حق. یا علی مدد.